14. ابتکار عمل را به دست گرفتن. بچه های من همیشه عاشق داستان دامبوفیل پرنده بودند. والدماس می کردند آن را بارها و بارها برایشان بخوانم. حتما قصه را به یاد دارید. همه سر به سر فیلی می گذاشتند که گوش های بزرگی داشت، تا اینکه با موشی آشنا شد و موشی به او یک پر جادویی داد. دامبو با این پر توانست پرواز کند. حالا او پرواز می کرد و جمعیت را به تحسین با می داشت. کسانی که او را مسخره می کردند حالا با شدت برایش دست می زدند. او با اعتماد به نفس و آزاد بود تا اینکه پر را انداخت. دامبو بلا فاصله سقوط کرد و در آستانه برخورد به زمین بود که موش در گوشش فریاد زد: دامبو، پر مهم نیست. تو خودت بلدی پرواز کنی. دامبو با شنیدن این حرف دوباره پرواز کرد و با نیروی خود دوباره اوج گرفت. وقتی آرزوهای خود را می نویسید، درست است که کمک اغلب از منبع غیر قابل پیشبینی و خارجی می رسد. اما با این وجود، خصوصا اگر در راه خود با مانع روبرو شده اید، از حکمی که در عنوان کتاب به طور ضمنی به آن اشاره شد، غافل نشوید. تو بنویس تا تو باعث شوی اتفاق بیفتد. پر جادویی مهم نیست. خودت اهمیت داری. داستان ماریانا. یک روز پاییزی تلفن دفترم زنگ زد. زنی بود که در شهر ویلز در ایالت نوادا با جمعیت 1000 نفری زندگی میکرد. اسم او ماریانا بود. ماریانا کتاب قلبت رو به روی کاغذ بیاور را خوانده بود. 3 بار. به گفته خودش. و می‌خواست بداند آیا امکانش هست که برای برگزاری کلاس کارگاهی به ویلز، یعنی پایتخت شعر کابویی آمریکا، بروم. به حرف زدن ادامه دادیم. گویی همدیگر را می‌شناختیم. گویی دوستان قدیمی بودیم. خیلی زود و به راحتی او شروع کرد به نقل داستانی جالب درباره به حقیقت پیوستن رویایی ناممکن. رویایی که قبل از اتفاق افتادنش عمران نوشته بود. ماریان و شوهرش مزرعه دار بودند. منطقه آنها آنقدر دور افتاده بود که در آدرس آن یک رقم HC به معنای مشمول قرارداد بزرگراه‌ها وجود داشت. یعنی به علت دور بودن همسایه‌ها از هم، اداره پست برای رساندن نامه‌ها با یک شرکت خصوصی نامه‌رسان قرارداد بسته بود. در ویلز تنها یک خاروبار فروشی وجود دارد و در واقع این فروشگاه تنها مغازه شهر است که علاوه بر خاروبار فروشی داروخانه هم به حساب می آید. برای هر خرید دیگری باید یا به شهر توین فالز رفت یا با ماشین 2 ساعت راه است و یا به شهر الکو که فقط 1 ساعت فاصله دارد. ماریان با صدای قوی و در این حال نرم و ملایم خود و لحنی که گویای خیلی چیزها بود درباره گذشتهش صحبت کرد. باید گذشته ما را بدانی. من و شوهرم احساس می‌کنیم که در تمام زندگی با بچه‌های پیش دبستانی بوده‌ایم. ما خودمان 8 فرزند داشتیم و 2 بچه را هم به فرزندخواندگی قبول کردیم. ما 3 بچه آخرمان را در خانه درس دادیم. اما وقتی ماریان درباره داشتن بچه‌های پیش دبستانی در خانه حرف می‌زد، منظورش فقط بچه‌ها نبودند. در واقع می‌خواست با ظرافت به احساس مسئولیتی اشاره کند که او و شوهرش نسبت مراقبت از والدین پیر خود نیز داشتند. مادر ماریان به آلزایمر دچار است و لذا ماریان به خوبی می‌داند که چقدر غم‌انگیز و مایوس کننده و حتی باعث احساس ناکامی و نفرت است که شاهد باشی کسی که دوستش می‌داری، کسی که زمان هوشیار و سرزنده و متکی به خود بوده، دچار زوال عقل می‌شود و به مراقبتی بیش از توان تو نیاز دارد. بنابراین او شخصا نیاز به خانواده را برای کمک به مراقبت از افراد سالخورده احساس می‌کرد. مراقبت از سالمندان دست و پای آدم را می‌بندد. نه اینکه آدم دوست نداشته باشد که این کار را بکند. مردم اغلب اینطور قضاوت می‌کنند. کسانی که چنین قضاوتی دارند درک نمی‌کنند که گاهی مراقبت از سالمندان یا حتی بودن در کنار آنها چقدر سخت است. حتی یک دختر یا پسر با محبت و بخشنده نیز از فکر اینکه دیگر هرگز نمیتواند مستقل باشد یا دیگر هرگز نمیتواند بدون مادر یا پدر مریض خود به مسافرت برود به وحشت میافتد. من با این احساسها کاملا آشنا هستم. میدانم چقدر سخت است که کسی را همیشه همراه خود داشته باشی. اما این را هم میدانم که چقدر بد است که احساس کنی در انجام وظیفه کوتاهی کرده ای. به خاطر خودخواهی دوست داری زندگی خودت را داشته باشی و به دنبال استقلال و آزادی هستی. ماریان در دفتر خاطرات خود از این دوراهی حرف می زند. مامان امروز صبح زمین خورد. شنیدیم چیزی به دستگاه مراقبت که کنار تخت او می گذاریم برخورد کرد. نمی دانم چطور محیط را برای او امن‌تر کنم. او خیلی ضعیف و مریض احوال شده. اما گاهی لجباز و رئیس مآب و پرتوقع می شود. گاهی هم مهربان و قدر شناس می شود. باید یاد بگیرم که لحظه های بد را نادیده بگیرم و لحظه های خوب را تقویت کنم و به خاطر بسپارم. خانواده های دیگر در این شرایط چه تصمیمی می گیرند؟ برای خیلی ها غیر ممکن است که برای مراقبت از والدین پیرشان از کار و زندگی شخصی خود دست بشویند. اینها از کی می توانند کمک بگیرند؟ چه کسی به ما کمک می کند؟ در جستجوی یک محل. در مدتی که ماریان در اتاق انتظار بیمارستان ها و مطب دکترها می نشست تا به بیماری مادرش پی ببرد که در نهایت آلزایمر تشخیص داده شد، بارها آرزوی خود را برای یافتن جایی که برای مادرش خانواده دور از خانواده باشد به روی کاغذ آورد. حتی یک بار به اتفاق خواهرش به سالت لیک سیتی رفت تا از امکاناتی که برای سالمندان وجود داشت و به آن توصیه شده بود دیدن کند. جین و آن فکر می‌کنند وقت آن رسیده که مامان به خانه سالمندان برود. از این قضیه چندان مطمئن نیستم، اما به هر حال از آنجا دیدن کردم. سیتی کیر سنتر و آپلند کو هم هستند، اما خیلی کاستی‌ها در آنها هست. هر دوی آنها مجموعه های بزرگی هستند که ظاهر و بوی بیمارستان های خیریه را دارند. کارکنان آنها برخورد دوستانه‌ای داشتند و در برخورد اول به نظر می رسید از سالمندان مراقبت می کنند. اما تعداد سالمندان در آنجا زیاد است و فضای سرد و بیروحی دارد. سالن های دراز و سرد، تعداد زیادی ویلچر و احساسی مثل انتظار برای چیزی گریز ناپذیر، یعنی مرگ. شاید هم من اینطور احساس می‌کردم. سوالات متعدد او در دفتر خاطرات نشان می‌داد که او دائما درباره جایگاه خود در جهان می‌پرسد. حالا چی؟ هدف من چیست؟ در این لحظه از زندگیم چه کاری باید انجام دهم؟ او تنگنای خود را به شکلی بصری بیان می‌کند. به شدت این احساس را داشتم که در یک تقاطع هستم. این نکته را بارها در دفتر خودم یادداشت کردم. پول پشتیم را به پشت داشتم. زیر تابلو نشسته بودم و اصلا نمی دانستم باید کدام طرف بروم. ماریان همچنان روی کاغذ به رویا پردازی درباره خانه ای ادامه داد که در آن به خانواده ها کمک می شد و می دانستند که در آنجا از والدینشان به خوبی نگهداری می شود. نه یک مؤسسه یا آسایشگاه سالمندان، نه یک بیمارستان، بلکه یک خانه، جایی که در آن آدم های مهربانی باشند که بتوانند از سالمندان نگهداری کنند و با آنها حشر و نشر داشته باشند، با آنها حرف بزنند و به داستانهای آنها گوش فرادهند و همزمان مراقبت های جسمی لازم را از آنها به عمل بیاورند. ماریان می خندد و می گوید لذا به این فکر رسیدم که کسی باید کاری بکند، اما اصلا به فکرم خطور نمی کرد که آن کس من باشم. ماریان متوجه نبود که جستجوی او برای یافتن جهتی در زندگی مقارن بود با نیاز او به کاستن از مصیبت و رنج مادرش. پیش قدم شدن. گفتگوی تصادفی با یکی از دامادهایش اولین تلنگر را به ماریان زد و برای نخستین بار احساس کرد برای تحقق بخشیدن به این رویا باید خودش پیش قدم شود. داماد ماریان به شکلی کاملا اتفاقی، بدون اینکه چیزی درباره آرزوی او یا آنچه نوشته بود بداند، یک روز به ماریان گفت تا تا حالا به این فکر کرده ای که خودت یک خانه سالمندان بسازی؟ یکی از دوستان داماد ماریان با شرکتی تازه تأسیس در تماس بود به نام شرکت توسعه لانه زنبور که به کار ساخت خانه های کوچک برای سالمندان در سراسر کشور اشتغال داشت. فکر این کار از همان نیازی نشأت گرفت که ماریان داشت. در خانواده دو شریکی که شرکت را تأسیس کردند افرادی بودند که به کمک نیاز داشتند. ماریان با اینجا و آنجا تماس گرفت تا بالاخره بعد از جستجوی بسیار توانست این دو شریک را پیدا کند و از اینجا بود که کارها به سرعت پیش رفت. در عرض یک هفته با مدیر عامل شرکت ملاقات کردم و صحبت درباره آن را شروع کردیم. خیلی خوشحال شدم وقتی فهمیدم آنها هرگز خانه‌ای نمی‌سازند که بیش از 9 نفر در آن ساکن شوند. با وجود اینکه هزینه سرانه اداره یک خانه 18 تخت خوابی به مراتب ارزان‌تر از یک خانه 8 یا 9 تخت خوابی است، آنها قول دادند که هرگز آن را بزرگتر نکنند. 9 نفر هنوز به یک خانواده شباهت دارد. ما درباره امکان ساخت چنین خانه‌ای در نوادا صحبت کردیم. ماریان هنوز تردید داشت و آرزو می‌کرد ای کاش کسی دیگری خانه را بسازد. او هیچ اطلاعی درباره معمارها و پروانه ساخت نداشت. چه برسد به اداره چنین محلی. برای اینکه گام اول را بردارد خیلی شجاعت به خرج داد. هر روز باید چیز تازه یاد می‌گرفت. سر و کله زدن با پیمانکارها و مقامات بوروکرات دولتی نیاز به سرسختی و سماجتی داشت که او در خودش نمی‌دید. باید راه خود را از میان قوانین و مقررات دست و پاگیر ایالتی می گوشود و نیز از خودش در برابر شکاکان و بدبینانی که می گفتند جمعیت شهر برای چنین کاری کافی نیست دفاع می کرد. اما راهی برای خلاصی نبود. همه چیز دوباره به خودش برمی گشت تا همان کسی باشد که این کار را می کند. انگار کنترل همه چیز به دست کس دیگری بود. به هر جایی که در جوامع بزرگتر نگاه می کردیم تفاوتی نمی دیدیم. بنابراین در نهایت تصمیم گرفتیم به همین جا برگردیم. 6 ماه بعد از گفتگویی که ماریان با دامادش داشت در آسایشگاه را به روی اولین ساکن محل باز کردند. ماریان با غرور می گوید ساختمان زیبایی است و در نوع خود پیشرفته ترین به حساب می آید. دکوراسیون آن خیلی برایم مهم بود و برای همین فضای خوبی دارد. با تصاویر و رنگ‌های گرم. هر اتاق از نظر تزئینات کمی با اتاق‌های دیگر فرق دارد. اما جالب‌ترین چیز درباره آن این است که خود ساختمان گرمای مطبوع و دلپذیری دارد. ظاهراً معجزه‌های کوچکی نیز در آسایشگاه لانه زنبور اتفاق می‌افتد. مثلا مردی به آنجا آمد که در مشکل پسندی زبان زده خاص و عام بود. او سابقه اعتیاد به الکل داشت و خیلی بددهن بود، طوری که هر محبتی را با رذالت پاسخ می داد. اما همین آدم بعد از 2 هفته به ماریان گفت من قدر شما را می دانم. مرا ترک نکن. یکی از زنانی که به آسایشگاه پذیرفته شده بود در مورد همه چیز نق می زد و ایراد می گرفت. او دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون را گرفته بود و اختیار تلویزیون را به دست داشت. فلان چیز را دوست نداشت، بهمانکار را نمی کرد و غیره. ماریان می گوید اما حالا عاقل شده است. پسرش به ما گفت پیشتر هرگز این روی او را ندیده بودم. نمی گویم کاملا تغییر کرده است. هنوز هم گاهی خیلی بد اخلاق می شود. اما حالا مهربان تر شده است. تصاحب و محافظت از گنجینه های ملی. منظور ماریان از مقایسه والدین سالمند با بچه های پیشدبستانی این بود که نشان دهد آنها تا چه حد بی دست و پا و حواس پرت هستند و باید برای حرفهای غیر منتظره و گاهی خنددار آنها آماده بود. ما از بچه های پیشدبستانی انتظار نداریم همه کارها را درست انجام دهند و حتی غذا خوردن بلد باشند. آنها گاهی در مقابل چشم دیگران کارهای خجالت آوری انجام می دهند. صداهای ناخوشایندی از خود در می آورند یا خرابکاری می کنند و ما تحمل می کنیم. ماریان می خواست نشان دهد که باید به کارهای سالمندان و نگاه عجیبی که به دنیا دارند با همین شکیبایی و لذت برخورد کرد. به عنوان مثال، ماریان داستانی را درباره مادرش تعریف می کرد که به عقیده او هم آدم متین و موقری است و هم متکبر. مادر من قد بلند، خوش لباس و در حال حاضر کاملا خل است. ما در آسایشگاه کسی را داریم که روزها غذا را آماده می کند و نفر دیگری که شبها غذای اصلی را سرو می کند. یک شب مادرم پشت میز شام نشست و به اطراف نگاهی کرد و گفت خب، تحقیق خود را انجام دادند. ویرجینیا، یکی دیگر از ساکنان آسایشگاه که زبان تند و نیشداری دارد، گفت منظورت چیه لیلیان؟ و مادر گفت خب، آنها فهمیدند از چه چیزهایی بدم می آید و همه آنها را در یک وعده سرو کردند. ماریان لبخند خفیفی می زند. من و کارکنان آسایشگاه حرفایی از این قبیل را با هم در میان می گذاریم و همیشه از آنها لذت می بریم. بسیاری از ساکنین آسایشگاه معرف دیدگاه‌های قدیمی و کلاسیک به زندگی هستند. هیزل 101 ساله است. او به ندرت بیش از یک کلمه به زبان می آورد. اما دوم فوریه وی مقدمه گفت پسرم دوک در روز گراند هاک به دنیا آمد. هیزل به تشویق کارکنان آسایشگاه داستان حیرت انگیزی درباره تولد دوک تعریف کرد. داستان جالبی درباره جمع شدن همسایه ها برای کمک به تولد بچه هیزل. آن موقع برف و بوران شدیدی گرفته بود و جورج شوهر هیزل باید 60 مایل را با اسب به الکو می رفت. از کوههای رابی و جاده‌های پرشیب و بادخیز می‌گذشت تا دکتر بیاورد. در تمام راه از هر مزرعه‌ای که می‌گذشت، اسب‌های تازه نفس در انتظارش بودند. در بازگشت نیز همان رفتار محبت‌آمیز و دوستانه وجود داشت. به زبان هیزل، دکتر هود پیر را پیدا کرد. نه تام جوان را، بلکه پدر بزرگش را یک کالسک قرض کرد و راه بازگشت به مزرعه را در پیش گرفت. در تمام راه اسب‌های تازه نفس و کالسکه در انتظارشان بود. جورج و دکتر در هر مزرعه لباس عوض می‌کردند و به راه خود ادامه می‌دادند. از دیدن هر دوشان خیلی خوشحال شدم. چند ساعت بیشتر طول نکشید تا پسر کوچولوی ما به دنیا آمد. پدرش خیلی به او افتخار می‌کرد. وقتی هلن، یکی دیگر از ساکنین آسایشگاه که بچه‌ای ندارد، داستان هیزل را شنید، گفت حتما زایمان سختی داشتی. ماریان در حین نوشتن جواب هیزل لبخند می زد. ارزشش را داشت. پسر خوبی است. پسر هیزل الان 82 سال سن دارد و آنها بعد از تایپ کردن این داستان آن را به او دادند. آدم هر چقدر هم که پیر باشد باز هم دوست دارد بداند که پدرش به او افتخار می کرده و مادرش فکر می کند که درد زایمان ارزشش را داشته. ماریان بعد از دادن داستان به دود با کارکنان آسایشگاه صحبت کرد و آنها تصمیم گرفتند موردی را به فهرست وظایف خود اضافه کنند. ماریان توضیح داد ما قانوناً باید یک دفتر ثبت روزانه داشته باشیم که عمدتاً به گزارش وقایع روز به یکدیگر اختصاص دارد. به کارکنان آسایشگاه گفتم بیایید این دفتر را به یک دفتر ثبت واقعی تبدیل کنیم. بیایید گفتگوهای کوتاه و با مزه‌ای که اتفاق می‌افتد یا چیزهای اندوهناکی که می‌شنویم را یادداشت کنیم. حالا در فهرست وظایف ما سه هدف اصلی ذکر شده است: انجام مراقبت‌های جسمی، ایجاد فضای گرم خانوادگی و سوم نوشتن خاطرات این افراد که گنجینه‌های ملی به حساب می‌آیند. آنها نیاز دارند و مستحق این هستند که داستان‌های خود را تعریف کنند. هدف این است که آنها را ترغیب به گفتن داستانهایشان کنیم، آنها را بنویسیم و به صورت جزوه در اختیار بستگان آنها قرار دهیم. دانستن این که ارزشش را داشت. یکی از بهترین نتایج این کار به گفته ماریان پاسخی است که از طرف جامعه گرفتند. خیلی ها می گفتند در این شهر کوچک تا کنون هیچ اتفاق خوبی نیفتاده است و حالا این کار ما هم ثابت می کند که در اینجا هم اتفاقات خوب می افتد. مردم از کار ما حمایت کرده و به آن علاقه نشان دادند. وقتی وارد ساختمان می شوند نفسشان بند می آید چون خیلی زیباست. انتظار نداشتند بتوانیم این کار را اینجا انجام دهیم. من از این بابت نمی توانم آنها را سرزنش کنم چون خودم هم هرگز فکر نمی کردم این کار شدنی باشد. ماریان به خوبی می داند که این مسئولیت قمار خطرناکی است. آنها تا قران آخر پولشان را در این کار سرمایه گذاری کردند. او نگران است که مبادا نتواند درآمدی کسب کند یا دست کم یر به یر شود. خودم می خواستم این کار را بکنم. اما از آن زمان تا کنون بارها خودم را به خاطر این تصمیم سرزنش کردم. یک شب بعد از پایان کار اتفاقی افتاد که ماریان را به درست بودن کارش متقاعد کرد. اتفاقی که به سختی میتوان در قالب کلمات ریخت. یک شب بالاخره موفق شدم مادرم را به رخت خواب بفرستم. او زیاد نمیخوابد و زیاد هم نمینشیند. دائما در حال حرکت است. کنار تختش زانو زدم تا همراه او دعا بخوانم. بعد به اتاق هلن رفتم و از او پرسیدم که آیا میتوانم با او دعا بخوانم و این کار را کردم. یک روز یکی دیگر از ساکنین آسایشگاه به نام آنجلا خیلی ناآرام بود. دائما درها را باز و بسته میکرد. با بچه گربه ها و افرادی از گذشته خود گفتگوهای تخیلی داشت. و لکه های نامرئی روی سینک دستشویی را با وسواس پاک می کرد. آن شب ماریان برای اینکه آنجلا را آرام کند و دلداری بدهد کمی بیشتر پیش او ماند و همین کار را برای تک تک ساکنان آسایشگاه هم انجام داد. با تک تک آنها حرف زدم، به درخواست‌های آنها گوش کردم و با آنها درباره احساساتشان و چیزهای ازلی و ابدی صحبت کردم. وقتی از آخرین اتاق بیرون آمدم و وارد هال شدم، فقط چراغ‌های کم نور راه رو روشن بودند. در آن لحظه چنان آرامش و صلحی را احساس کردم که در تمام زندگیم سابقه نداشت. گویی بازوانی گرم و صمیمی تمام ساختمان را در آغوش گرفته بودند. ماریان همان موقع به شوهرش زنگ زد. با او تماس گرفتم و گفتم هر اتفاقی بیفتد ارزشش را داشت. حتی اگر مجبور شویم تا یک هفته دیگر در آنجا را ببندیم، همین یک تجربه ارزش آن همه تلاش را داشت. و او همچنان این احساس را دارد که ارزشش را داشت و اینکه قمار شگفت‌انگیزی است. در این حال بارها از آن متنفر شدم، چون دائما نگرانم و بعضی از روزها خیلی خسته می‌شوم و از پا در می‌آیم. درست مثل مادری که چند بچه کوچک داشته باشد، اما در نهایت فکر می کنم کار فوق‌العاده‌ای بود و از اینکه انجامش دادیم خوشحالم. نوشتن باعث به حرکت در آمدن چرخ‌ها می شود. گرچه روند اتفاقات ماریان را حیرت زده کرده بود، اما اصلاً متعجب نمی شود اگر بشنود نوشتن بخشی از فرایندی بود که چرخ‌ها را به حرکت در آورد. او درباره تأثیر نوشتن می گوید. وقتی چیزی را می نویسی، دانسته های خود و بنابراین خواسته های خود را تعیین و تعریف می کنی. تا ندانی چه می خواهی، نمی توانی به آن برسی. نوشتن باعث می شود تصور روشنی از خواست خود پیدا کنی. خدا می تواند چیزی را که می خواهی به تو بدهد، اما خودت باید به روشنی بدانی که چه می خواهی. و نوشتن باعث شد بفهمد که نخستین گام را خودش باید بردارد. ماریان از دفتر یادداشت به عنوان جایی برای جمع‌آوری نشانه‌ها و علائمی استفاده می‌کند که نشان می‌دهند همه چیز خوب پیش می‌رود و این کار ارزشش را داشت. این کار شهامت لازم برای عمل کردن را به او می‌دهد. با این آگاهی که اگر خطر را با جان بخرد از او پشتیبانی خواهد شد. این یکی دیگر از فواید نوشتن است. این کار به من کمک می کند تا بفهمیم چه اتفاقی دارد می افتد و قدر آن را بدانم. وقتی نمی نویسم، گاهی پیروزی های کوچک را نادیده می گیرم و فراموش می کنم به خاطر آنها شاکر باشم. نوشتن به او شهامت عمل کردن داد. صفحات پیشگویانه. با توجه به دستاورد بزرگ ماریان، خواندن این قطعه از دفتر یادداشت‌های او که 2 سال قبل از پیشنهاد دامادش نوشته شده، مرا به وحشت می‌اندازد. دوست دارم آسایشگاه کوچک و خانه مانندی را پیدا کنم که کارکنان آن قادر باشند علاوه بر مراقبت از سالمندان، با آنها چنان گرم بگیرند و غذا بخورند که گویی والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ خودشان هستند. تزیینات محل شاد و سرزنده، رنگارنگ و گرم باشد و ساکنین را به یاد روزهای خوش گذشته، زمانی که جوان و فعال بودند بیاندازد. جایی که به خاطرات سالمندان گوش بدهند و چه بسا آنها را ثبت کنند. جایی که در آن وقت غذا را کسی زیر نظر داشته باشد که همه را ترغیب به حرف زدن و تعامل و خنده کند. جایی که ناتوانایی ها به حداقل می رسند و توانایی ها تقویت می شوند. جایی که پرستاران چیزی بیش از کارمندان باشند. افرادی که دلشان آکنده از عشق و محبت است و می دانند مراقبت از کسانی که تا این حد به آنها نیاز دارند باعث می شود در زندگی شخصی خود نیز خوشبخت و سعادتمند شوند. آنها با دل و جان خدمت می کنند و می دانند که نیازهای دوران پیری خودشان هم با لطف و محبت تمام برآورده خواهد شد. و وقتی به دنیایی می روند که پیر و جوان ندارد، تمام کسانی که از آنها مراقبت کرده اند به پیشوازشان خواهند آمد. شاید خودم هم پیر و خرفت شدم یا خیال برم داشته که چنین آرزویی می کنم. اما ماریان به هیچ وجه خیالاتی نشده بود، بلکه در نوشته خود چیزی بیان کرد که عقلش از آن بیخبر اما دلش به آن گواهی می داد. او در آرزوی خود واقعیت را قبل از اینکه اتفاق بیفتد پیش بینی کرد و نادانسته نقش خود را نیز در این کار نشان داد. تقریباً 4 سال قبل از افتتاح آسایشگاه لانه زنبور، ماریان مطلب پیشگویانه دیگری را در دفتر یادداشت‌های خود نوشته بود. در حال حاضر بهترین استفاده‌ای که زندگی من می‌تواند داشته باشد چیست؟ بالاترین خیر کدام است؟ این سوال را از دوران جوانی پرسیدم و هنوز پاسخ آن را نمی‌دانم. زمانی فکر می‌کردم کار بزرگی خواهم کرد که نوع بشر از آن منتفع خواهد شد و نام مرا در تاریخ ثبت خواهد کرد. با گذشت زمان خیلی زود این فکر خودخواهانه را کنار گذاشتم. می‌دانم هر کاری که بکنم در راه خدمت به دیگران خواهد بود و پاداش آن آرامش و صلح درونی است که از این کار حاصل می‌شود. شهر ویلز از ایالت نوادا با جمعیت 1000 نفر با یک فروشگاه کوچک که هم خاروبار فروشی است و هم داروخانه. اما حالا یک چیز دیگر هم آنجا هست. یک آسایشگاه مدرن که دستهای بزرگی آن را در آغوش گرفته است. حالا نوبت شماست. دفعه بعد که دستاورد کامل برنامه خود را به صورت مکتوب شرح می دهید، یک گام دیگر به جلو بردارید و پاسخ این سوالات را نیز بنویسید. جای من در این معادله کجاست؟ برای کمک به تحقق این هدف چه کاری از دست من ساخته است؟ به گفتگوهای دوروبر خود به دقت گوش کنید و نشانه ها و علائمی را جمع‌آوری کنید که شما را وامی دارند ابتکار عمل را به دست گیرید. پر جادویی نیست که شما را قادر به پریدن می کند. این شما هستید که می توانید پرواز کنید.